بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوزه علمیه قوم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب به استدلال به این آیه شریفه دو اشکال کرده بود. آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، هم از نظر هیئت لا تعاونوا با اینکه هیئت نهیه و نهی هم ظهور در حرمت داره، لیکن ایشون فرمودن که قرینیت مقابله اقتضا می کند که ما نهی رو حمله بر کراهت کنیم، و یکی هم از نظر ماده تعاون که تعاون از باب تفاعله، و ایشون می فرماین این در ما نحنفی که کسی عنب را بفروشد و اشتراط بکند علی المشتری ان یجعله خمرن، این صدق نمی کند، بلکه در اونجای صدق می کند که استماع بکنند جمعیتی علی قتل نفوس و قارت الاموال و امثال ذالک. از قدیم امام بزرگوار قدس سره در مقام جواب از این دو اشکال برآمدن. جواب از اشکال اول رو دیروز از قدیم، جواب از اشکال دوم این است که ما قبول نداریم که معنای تعاونو این باشد که یک جمعیتی در یک عمل واحدی شرکت داشته باشند، بلکه معنای تعاونو در حقیقت همون اعانت بر اسم عدوانه. اون وقت در این رابطه هم کلام بعضی از لغویین رو نقل کردن و هم کلام مجموع البیان در تفسیر قرآن. اون کلامی که از قاموس نقل میکنن این عبارتشون اینه که میگه قاموس میگوید تعاونو و تعاونو معناش اینه اعان بعض هم بعضا، با کلمه اعانت تعاون رو معنا کرده، نه اون باب تفاعل به اون معنایی که در ذهن ما هست. و در تفسیر مجموع البیان این طور در تفسیر آیه شریفه می فرماید راجع به تعاون و علی بر و تقوا می فرماید امر الله عباده به ان یعین بعضهم بعضا علی البر و تقوا. راجع به لا تعاونو می فرماید و نها هم ان یعین بعضهم بعضا علی الاثم، خلاصه ایشون باید به کلمه اعانت تعاون رو معنا کرده که لازم نیست که یک جمعیتی شرکت در یک عملی داشته باشد تا بگوییم تعاون تحقق پیدا کرد. یک مؤیدی هم امام بزرگوار ذکر می‌فرمایند و اون مؤیدشون اینه، می‌فرمایند اگر مقصود از لا تعاونو این باشه که در عمل واحد عرض می‌شود جمعیت به طور اشتراک نسبت به اسم و عدوان شرکت نکنند، چون این جمعیت که عرض می شود جمعیت مخصوصی نیستن که مخاطب در این دعای شریف واقع شده باشند، لابد همه مکلفین هم. یعنی همه مکلفین تعاون بر بر و تقوا داشته باشند، حالا ولو به غیر نحو الالزام، و همه مکلفین مجبورن و منهیان هست تعاون بر اسم و عدوان نسبت به اونها. اگر به تعبیر ایشون ما بخواییم جمود بر ظاهر عبارت بکنیم، باید یه همچین معنایی از آیه شریف استفاده بکنیم، یعنی همه مکلفین حق ندارن که بر اسم و عدوان اشتراک پیدا بکنن و تهاجم بکنن و این عمل رو انجام بدن. و این خب مطلبیست که خیلی بعید انسان بخواهد از قرآن این مطلب رو استفاده بکنه. لذا همین مطلبی که صاحب مجمع البیان لا تعاونو رو در حقیقت به لا تعینو معنا کرده و تعاونو رو به عینو مطرح کرده و تفسیر کرده و در مقام تفسیر آیه این عبارتی رو که ملاحظه فرمودید به کار برده، مقصود همینه. و ما نظرم میاد در بحث مضاربه که شروع کردیم به کتاب مضاربه که بحثش گذشت، بحث مضاربه رو قسمت مهمش رو بیان کردیم، ولو اینکه حالا متاسفانه تمام نشد اون بحث، ولی در اول شروع اون بحث این معنا مطرح بود که خب مضاربه به معنای مفاعله است، از باب مفاعله است و باب مفاعله طرفینیه، در حالی که ما میبینیم که در مضاربه پول و صاحب سرمایه یک نفره و اون کسی که مشغول تجارته و نوعاً تجارت ها مستلزم ضرب فی الارضه، او فقط مربوط به عامله که ضرب فی الارض داره، عامله که این ور و اون ور میزند برای تجارت، برای اینکه فرزن یک ربحی نصیب بشه. و اما صاحب سرمایه اون کاری رو انجام نمیدهد، او فقط پولی به این عامل داده که این عامل تجارت بکنه و ضرب فی الارض داشته باشه، به نسبت اون سودی هم که بینشون مقرر شده تقسیم بشود اون سود. خب در حالی که مضاربه طرفینیه، چجوری اینجا طرفینی تصور می شود؟ اونجا من نظرمون هست یک مطلبی رو از مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی در حاشیه بر کتاب کفایت الاصول در ذیل حدیث لا ضرر و لا ضرار، به ملاحظه اینکه ضرار هم یک مصدر باب مفاعله است، فعال اونم یک مصدری است برای باب مفاعله، اونجا این مطلب را عرض کردیم که این مرد بزرگ موارد خیلی زیادی ذکر کرده و استعمالات فراوانی را آورده به عنوان شاهد بر این معنا که مضاربه لازم نیست به اون نحوی که در ذهن ما متمرکزه یک حالت بین اثنینی تحقق داشته باشد. لذا مانعی نداره که نسبت به صاحب سرمایه هیچ عنوان ضرب فی الارض تحقق نداشته باشه و ضرب فی الارض مخصوص عامله، معذالک ما کلمه مضاربه رو به عنوان کتاب المضاربه مطرح بکنیم. حالا در باب تفاعل هم همینطوره، یک استعمالات زیادی که حتی خود ماها همین استعمالات رو داریم و هیچ گونه معنای حد میشود شرکت در فعل و حتی بین اثنینی هم در کار نیست. ما میگیم مثلا، حالا مثالهایی رو من از پیش خودم میگم نه اینکه در کلام امام باشه، مثالهایی خیلی بین ما رایجه که ما باب تفاعل رو استعمال میکنیم بدون اینکه اصلا بین اثنینی مطرح باشه. مثل اینکه میخواییم بگیم مثلا فلان اهل علم خوب دست میخوانه، میگیم در مسیر تکامله. خب این تکامل مصدر باب تفاعله، باب تفاعل هم شما میگید بین اثنینیه، پس چطور کلمه تکامل رو به این شخص واحد نسبت میدید؟ میگید این اهل علم طوری مطالعه و مباحثه و عرض میشود اهمیت به درس و بحث میده، رسماً در مسیر تکامل قرار گرفته. کلمه تکامل که استعمال عرفیه شایعی است که ما خودمون داریم. استعمالات فقهی هم که فقها ما استعمال میکنن زیاد داریم که در تفاعل هیچ مسئله بین اثنینی مطرح نیست. مثل اینکه در باب نماز، خب شما شنیدید که بعضی جاها مثلا قبله رو میگن تیامن داره، بعضی جاها قبله تیاسر داره. خب این کلمه تیامن و کلمه تیاسر که مصدر باب تفاعله چجوری شما استعمال میکنید و به چه نحوه عنوانه بابی که باید مثلا بین اثنین باشه؟ معذالک شما در عرض می شود مسائل فقهیتون کلمه تیامن و تیاسر رو به کار می برید، در حالی که مقصود از تیامن این است که مصلی یه قدر تمایل به یمین داشته باشه و مقصود از تیاسر این است که تمایل به چپ داشته باشد. عنوان بین اثنینی ابدا مطرح نیست. و همینطور استعمالات عقلایی و عرفیهی که ما زیاد ملاحظه میکنیم، مثلا این تعاونی ها به چه عنوان تعاونی داره؟ آیا غیر از این است که یک اجناسی رو مثلا دولت به عنوان کمک به مردم به یک قیمت کمی در اختیار مردم میگذارد، از قند و شکر و چای و برنج و روغن و مثلا امثال زاله، از چرا عنوان تعاون شما برش تطبیق میکنید؟ تعاون که مصدر باب تفاعله. از اینها، از این استعمالات، چه در زبان فقها و چه در استعمالات عرفیه و چه حتی در استعمالات ادبیه اصطلاحیه، ما استعمالات فراوان داریم که میبینیم باب تفاعل درش استعمال شده بدون اینکه عنوان حتی بین اثنینی هم داشته باشه، تا چه برسه به اینکه ما تعاون رو به اعانت معنا میکنیم که در خود اعانت این معنا هست که یک نفر معینه و یک نفر معانه، اما تعاون دیگه تحقق نداره، یک نفری عملی از او صادر می شود و نفر دیگر کمک می کند اون شخص را بر اون عمل. حالا اعانت حقیقتش چیه؟ انشاءالله در همین مسئله به مناسبت بعضی از فروعی که در پیش داریم، یکی از مطالبی که قابل بحثه و روش باید بحث کرد این است که حقیقت اعانت عبارت از چیه و اعانت به چی تحقق پیدا می کند. لیکن اونی که ما فعلا در صدد او هستیم این است که عنوان تعاونه به معنای تفاعله، به معنای اشتراک در عمل واحد، این رو میخواییم کنار بگذاریم و بگیم آیه شریفه این معنا رو نمیخواد دلالت بکند. به مجمع البیانم که خوب بشاید بهترین تفسیری باشه، یعنی با خلاصه بودنش از تفاسیر شیعه، که من یادم میاد در زمان طاغوت که یک وقت تبعید شده بودم به بندر لنگه، اونجا یک کتاب اصل و شیعه و اصول ها مال مرحوم عرض می شود کاشف القطاعه شیخ محمد حسین که اهل قلم بود و بسیار مرد فاضلی بود و از بیت اون کاشف القطاعه، صاحب کاشف القطاعه، مرحوم هاشمند حسین کاشف القطاع، کتابی داره به نام اصل و شیعه و اصولها، که من این کتاب کوچیکیه، این کتاب رو مطالعه می کردم، دیدم در اون کتاب به مناسبت تفسیر یک مطلبی این عبارت رو این مرد محقق نوشته بود. اون زمان قبل از این بود که ظاهرن تفسیر المیزان و اینا به چاپ برسه و منتشر بشه، ولی این عبارت رو دیدم، نوشته بود تفسیر مجمع البیان بهترین تفسیریست که در شیعه تا به حال نوشته شده. البته این مرحوم کاشف القطاع هم مال همین اواخره که فوت شد و من برای یکی دو بار خود ایشون رو در اطراف تهران ملاقات کرده بودم، بسیار مرد فاضل و مرد ملا و صاحب قلمی بود. ایشون این عبارت رو در رابطه با تفسیر مجمع البیان میگفت در شیعه تفسیری به این خوبی نداریم، این بهترین تفسیریست که در شیعه وجود داره. البته عرض کردم این قبل از آنی بود که تفسیر المیزان و اینها به چاپ برسه. حالا ایشون اینجوری معنا کرده که این عبارت رو من مخصوصا نوشتم برای خاطر اینکه اتکا به حافظم نکنم باز و نهاهم ان یعین بعضهم بعضا علی الاسم تعاون رو به اعانت معنا کرده. از کدام حقیقت معنای اعانت چیه؟ این در بعضی از فروع آینده که در همین مسئله دهم مطرحه انشاءالله مطرح میکنیم که آیا اعانت متقومه به چه معنایی هست و چه خصوصیاتی در معنای اعانت دخالت داره. دلیل ما یعینه کلمه اعانت رو به کار داره میبره و نهاهم ان یعینه. من عبارت رو هم که نوشتم برای همین جهت بود و نهاهم ان یعینه بعضهم بعضن حلل اسم. یعینه رو در معنای عرض می شود لا تعاونو نهاهم ان یعینه تفسیر کرده صاحب مجموع البیان با اون دقتی که داره هم در جهات ادبی قرآن و هم در جهات تفسیری قرآن غیر از جهات ادبی. خب ببینید کلمات مفسرین غیر شیعه رو هم نقل میکنه و گاهی یعنی اکثر اوقات اونها رو مورد انتقاد و اشکال قرار میده و اینطور نیست که اکتفا کرده باشن به انظار مثلا شیعه در رابطه با تفسیر قرآن. اون وقت حالا این سوال پیش میاد بر فرضی که آیا آیه شریفه لا تعاونو علل اسم والعدوان تعاونوش به همین معنایی باشد که صاحب مجموع البیانم ذکر کرده و امام بزرگوار هم پذیرفته، آیا معذاله میشه استدلال به این آیه کرد برای ما نهنفی؟ از کلم محل بحث رو این خصوصیت رو در تمام مباحث همیشه دقت بفرمایید که اونی که محل بحثه اگر اشکالی هم دارید نظری هم دارید از رابطه با محل بحث خارج نشوید. محل بحث ما این است که مبیع ما دارای دو جور منفعته و هر دو جورش هم مقصوده للعقلاست. اینطور نیست که ندرت داشته باشه، نه منفعت محللش اتصاف به ندرت داره و نه منفعت محرمش اتصاف به ندرت داره. فقط چیزی که هست این است که در معامله یا به صورت شرط لفظی و یا به صورت تبانی و تواتی این بایع و مشتری قرارداد کردن که مبیع رو در طریق اون منفعت محرمه به کار ببرد که نبی راز خریداری میکنه برای ساختن خمر از این عنب استفاده بکنه و در این مقام برایت. آیا با توجه به این محل بحث آیه ولا تعاونو علل اسم والعدوان با توجه به این که تعاونوشم با اعانت بیشتر لازم نیست که تحقق پیدا بکند، آیا این صدق می کنه در مانعنفی یا نمی کند؟ اینجا تازه به نظر ما که بعض الاعلام بعضی از سیستاش رو تعییب کردن و عرض می کنیم انشاءالله صدق نمی کند. برای اینکه چرا؟ برای اینکه اونی که دخالت در ساختن خمر داره او انگوریست که به دست این مشتری رسیده باشه و مشتری هم تصمیم داشته باشه برای اینکه این انگور رو خمر بکند. اما هر کدوم از اینها اگر لنگی پیدا کرد بازم صدق اعانت میکنه. اگر مشتری در هنگام معامله شرط رو قبول کرد، الزام و التزام رو پذیرفت، تواتی و تبانی تحقق پیدا کرد و بالاتر از همه یقین داریم که در هنگام معامله این عازم بوده بر اینکه این عرب را صرف در تهیه خمر بکند. اما از کجا که این واقعه بر این عزم هست یا نه، از کجا این عزمش به قوت خودش باقی میماند یا نه، ممکنه بعد از معامله یک حالت توجهی برای او پیدا بشود، یک حالت پشیمانی برای او تحقق پیدا بکنه و انگوری رو که خریده با اینکه در هنگام معامله عازم بر این بوده که این رو خمر بکند و حتی در معامله به صورت شرط لفظی ملتزم به این معنا شده، اما حالا که معامله تمام شد ممکنه این از عزم خودش برگردد، پشیمان بشود از اینکه انگور رو گوش بدید هنوز حرف من تمام نشده. ممکنه بعد از معامله پشیمان بشود که انگور رو صرف در خمر بکنه. انسان حالات مختلفی داره و ممکنه در بعد از معامله حالش با حال هنگام معامله فرق بکند، مخصوصا اگر یه مقدارم از میشود آشنایی به مسائل باشه و بدونه که حل مومنون اندش روته هم از شرطی رو که لازم الوفا نمیداند. در المومنون عند شروطهم اینطوری که در آخر خیارات مکاسب ملاحظه کردید بعضی از روایاتش داره، مگر اون شرطی که مخالف با کتاب باشه، یا در بعضی از روایاتش داره مگر اون شرطی که محلل حرام یا محرم حلال باشه. حالا اگر آشنای به این مسئله بود که ولو اینکه در معامله ملتزم شده لیکن این شرط واجب الوفا نیست، با اینکه اصل معامله بیعه، بیع هم لازمه، المومنون عند شروطهم هم داریم، ولی خود المومنون عند شروطهم تخصیص خورده استثنایی به شرط مخالف کتاب یا شرط محلل حرام و محرم حلال عرض می شود داره. ممکنه او توجه به این معنا داشته باشد. علاوه یک مسئله دیگری اینجا هست، اون مسئله این است که ما که دلیل نداریم بر اینکه بایه به مجردی که انشاء بیع کرد انگور رو در اختیار مشتری قرار میده. ممکنه یه بایه‌ای باشه که خودش عرضشات پشیمان شده باشه از معامله، اصلا انگور رو در اختیار مشتری قرار نده ولو اینکه بیع تحقق پیدا کرده، اما نمیخواد به آثار بیع رفتار بکنه، نمیخواد تسلیم بکند نبیر و الالمشتری. اگر نخواد تسلیم بکنه مبیر و الالمشتری و تسلیم تحقق پیدا نکنه، آیا بازم مسئله عنب و خمر و صرف عنب در خمر تحقق پیدا می کند؟ اینجا یک حرفی مرحوم محقق ایروانی نه در اینجا، در ذیل روایت توحف العقول در همون اوائل مکاسب محرمه داره که این حرف به نظر من حرف صحیحی نیست. حرف ایشون اینه، درسته که تا موقعی که قبض و اقباض تحقق پیدا نکنه اصلا مشتری تمکن پیدا نمی کند از اینکه خمر بسازه. دیوار رو که نمیشود برای تهیه خمر به کار برد، انگور رو باید برای تهیه خمر به کار برد. خب ممکنه بایه بعد از آنی که انشاء بیتر ممکنه تسلیم المدی الالمشتری این من ناحیت البایه تحقق پیدا نکنه. اومد ایشون اینجوری جواب میده، میگه چون تسلیم هم از لوازم عرفیه انشاء البیعه، اگر تسلیم به عنوان اعانت بر اسم و عدوان حرام شد، ما میتونیم این حرمت رو نسبت به بیع بدیم، چون از لوازم عرفیه است، چون میتونیم بیع رو به تعبیر خود ایشون ثانیاً و بالعرض این عنوان رو برش منطبق بکنیم که اعانت بر اسم به تسلیم حاصل میشه، ولی ما میتونیم ثانیاً و بالعرض روی ملازمه عرفیه به خود بی نسبت بدیم و در نتیجه بی رو هم محکوم به حرمت بکنیم. این حرف به نظر من از ایشون خیلی باید بعید باشه، برای اینکه ما در بحث‌های اصولی خوندیم که حتی در اون جایی که ملازمات عقلیه تحقق داشته باشه، حکم از عهد متلازمین سرایت به ملازم دیگر نمی کنه، تا چه برسه مانعنفی که شما تعبیر میکنید به این که ملازمه عرفیه داره. آیا این ملازمه عرفیه و این که انشاء البی ثانیاً و بالعرض عنوان اعانت بر اسم برش منطبق میشه، این سبب میشود که ما انشاء البی رو محکوم به حرمت بکنیم و یکی از ادله حرمت در ما نحنفی قرار بدیم؟ نه. و لذاست که بعض الالام قدس سر رو ایشون اینطور میفرمایند، تقریبا شبیه این حرفا میفرمایند که انشاء البی که اعانت بر خمر نیست، اعانت بر اسم و عدوان نیست، اونی که عنوان اعانت حالا اینجا اجمالا بر صدق میکنه اینه، انسان انگور رو اختیارن در اختیار اون مشتری قرار بده و بدونم که مشتری هم این انگور رو میبرد خانه و صرف در تهیه خمر میکند. اون تسلیت فعلی مشتری بر عنب با علم به این که مشتری عنب رو صرف میکند در خمر، این سبب میشود که عنوان اعانت تحقق پیدا بکند. ولی در مانندوی که مسئله تسلیت بر مدی مطرح نیست، اونی که در مانع نفی به عنوان محل نزاع مطرح بود این بود که یه بیعی، یه معاملهی بین بایع و مشتری واقع بشه و درش هم شرط بکنن که مشتری برود این مبیع رو صرف در تخمیر و ساختن خمر بکند. اما چه مراحلی لازم داره بعد از این انشاء بیع و تحقق تخمیر؟ آیا اون مراحل هم مسلمه؟ تسلیط البایع مسلمه؟ عدم و عدول المشتری اگر قصدش این بوده در هنگام معامله تخمیر کنه، آیا اینکه عدول نکرده از این قصد، اینم مسلمه؟ و تا مادامی که گوش بده بحث در فساد نیست، ای من به شما گفتم محل نزاع ما در حرمت تکلیفیه، در مسئله فساد او رو بعد ما مطرح میکنیم. آقا من چند مرتبه محل نزاع رو مطرح بکنم؟ اصلا ما در فساد بحث نداریم، ما در حرمت تکلیفیه بحث داریم. مشرر دیروز من این حرف رو زدم برای اینکه میدونستم که همین اشکالات بی خود در ذهن شما هست. گوش بدید میگم بحث ما در فساد نیست. قبض و اقماض نیست، بحث ما در انشاء البیعه، یه معامله میکنند و در معامله شرط میکنند که این مبیع رو صرف در خمر بکنی. هنگ ممکنه قبض نکنه، ممکنه بایع نده این مبیع رو به مشتری. چقدر بیعی تحقق پیدا کرده که بایع مبیع رو تحویل مشتری نمیده؟ تا تحویل نده شما، هی من دیروز تکرار میکنم آقا محل بحث رو فراموش نکنید. محل بحث نفس معامله است، اونم روی حرمت تکلیفیش ما داریم بحث میکنیم، و الا روی بطلان و عدم بطلانش اون یه فرع دیگریش که در خود همین مسئله مطرحه، بعدن باید بحث بکنیم انشاءالله در اون رابطه. اونی که فعلا بحث میکنیم در حرمت تکلیفیه است. حالا لا تعاونو علل اسم والعدوان رو زحمت کشیدیم، تعاونش رو به معنای اعانت قرار دادیم. حالا میخواییم بگیم اعانت در مانه نفی تحقق نداره، برای اینکه انشاء البیع بنفسهی لیس اعانتن علی تخمیر. تا چه در اونجایی که تازه مشتری عدول نکرده باشه از اون مبنای خودش، ولی اگر مشتری از مبنای اصلیش عدول کرد و گفت این جزء مستثنای از المؤمنون عند شروط همه، بگه ما به بایع قول دادیم که این انگور رو صرف در تخمیر میکنیم، اما نمیخوام این انگور رو صرف در تخمیر بکنم، میخوام منفعت محللش رو ازش استفاده بکنم که عبارت از اکله. نتیجه این میشود که این آیه شریفه رو ما نمیتوانیم حرمت مانه نفی و مانه نفی با اون خصوصیاتی که دیروز عرض کردم ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، گرچه این معنا رو قبول داریم که لا تعاونو علل اسم والعدوان اصلا متعرض حکم وضعی نیست بلکه متعرض حکم تکلیفیه، لکه موضوعش در مانعنفی تحقق نداره و مادهش در مانعنفی غیر متحققه. لذا این دلیل دلیلی نیست که قابلیت برای استناد و استدلال داشته باشه تا برسیم به ادله دیگر.